خداوند به همه انسان‌ها اون فیض وجودی خودش رو به طور یکسان ارسال کرده و همه انسان‌ها از وجود بهره‌مند شدند. ولی تفاوت‌های انسان‌ها برمی‌گردد به قابلیت‌های انسان‌ها. یعنی می‌بینید یک وجودی صیقلی است، نور که بهش می‌خوره، این نور مستقیم برمی‌گرده به جایی که نور ساطع شده. یه سری از انسان‌ها وجودشون اینجوری است، یعنی هر چی از خدا اخذ کردن اینها متوجه خدا میشن و فقط او رو نگاه میکنن. یه سری انسان ها نه، وجودشون صیقلی نیست، بلکه اینها وجودشون سیل شده، دیگه وقتی نوری میاد به سمتشون این نور نمیتواند به اون درون به سرازات اینها راه پیدا میکنه. به همین دلیل اینها ختم الله علی قلوبهم هستند. قابلیت ها متفاوته. به ما بحث قابلیت ها رو فعلا بنا نداریم به طور تفصیل وارد بشیم، چون این بحث موضوع بحث فلاسفه هست. اونها تو بحث کثرت طولی و کثرت عرضی وجود وقتی صحبت میکنن میگن همه اشیا به اندازه قابلیتشون از وجود خالق بهره‌مند شدند و هر کدومشون به اون اندازه ای که سعه وجودیشون اقتضا میکرده اون وجود رو دریافت کردند. بعد عرض کردیم که این انسان به دلائل متعددی وجودش سیل میشه، یعنی اون منفذهایی که نور باید به درون بره بسته میشه. نه از درون انسان میتواند حقیقتها رو ببینه، واقعیتها رو ببینه، نه از بیرون واقعیتها اونگونه که هستن در بدن انسانی میتابند. به همین دلیل این انسان دیگه ره سعادت رو پیدا نمی کنه. در این راستا خب یه بحث مفصلی کردیم و اشاره به دعای مکارم اخلاق داشتیم که حضرت توی اون دعا می فرماید خدایا من رو در نزد مردم اونقدر بالا مبر، مگر به اندازه که همون مقدار تو خودم من رو پایین بیاری و منو بی اعتبار و بی ارزش بکنی در نزد خودم. تا انسان در نزد خودش بی اعتبار و بی ارزش نشه نمیتواند به اصطلاح اون جایگاه واقعی رو پیش خداوند پیدا بکنه. ما تو همین مسائل بودیم که به بحث ایاز پرداختیم و اشعار مولانا در این زمینه که این ایاز توی یک چوپانی که توی دربار به اون مقام و منزلت رسید، به وزارت رسید، توی اتاقی میرفت و هی اون لباسهای چوپانیشو میپوشید و بعد عده‌ای حسادت کردن، گفتن این گنجا رو داره میبره توی این اتاق. رفتن پیش پادشاه، برگوییشو کردن. بالاخره مولانا این داستان رو خیلی زیبا بیان کرده که ما توی جلسه قبل از مطالب مولوی آوردیم که گفته که زان که هستی سخت مستی آورد. این نتیجه گیریش بود. هر چی انسان احساس بکنه از نظر دنیایی داراتر میشه، میگه که زان که هستی سخت مستی آورد. این در دنیا یه حالت عجیبی پیدا میکنه که تعبیر به مستی میشه. عقل از سر، شرم از دل میبرد. بعد مولانا نتیجه گیری بسیار خوبی داشت توی این داستان ایاز. میگه صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد رهزین کمین. و بحثمون رو ادامه دادیم تا رسیدیم به این که اصلا نفس انسان یه ترفندهای عجیبی داره و یک شگردایی داره که این انسان رو زمین بزنه، این انسان رو خار بکنه، این انسان رو بشکنه و پایین بریزه. و این ترفنده های نفس رو یکی از اونها رو اشاره کردیم در جلسه قبل، اصلا مقایسه و مسابقه. اصلا نفس یه جوریست که به انسان تلقین میکنه که آدم همیشه خودش رو در مقایسه با دیگران قرار بده، خودش رو با دیگران قیاس بکنه، خودش رو با دیگران اندازه گیری بکنه. و این یکی از ترفندهای بسیار ظریف و دقیق نفس انسانی است و بیچاره میکنه انسان رو و خار میکنه انسان رو. وقتی انسان در قیاس با دیگران قرار گرفت، در مسیر مسابقه با دیگران قرار میگیره، یعنی میخواد از اونها جلو بزنه. تو ابعاد مختلف، تو مقام نگاه کنید ببینید چیکار میکنه انسانی، توی مال دنیا ببینید چیکار میکنه انسانی، تو هر نوع پوزیشنی که هر جا هست میخواد به چنگش بیاره، هر نوع ثروتی هر جا هست میخواد به چنگش بیاره. نفس انسان، انسان رو در مسابقه قرار میده. اولین کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. اون مرد، این از خاک، من از آتش. و وقتی که انسان میاد مقایسه میکنه، دیگه زمین میخوره. هنر در اینه که انسان همیشه به هر چی داره بگه خدایا شکرت. اصلا نگاه نکنه دیگران چجوریان، دیگران چی دارن، دیگران چیکار میکنن. این اصلا یک دستور اخلاقی بزرگان ماست. تو همین راستا که ما در جلسه قبل هم بیان کردیم، میریم جلو و به دومین ترفند و شگرد نفس میپردازیم، که نفس انسان اصلا یک هنری داره. هر چی آدم زبل باشه، زرنگ باشه، قوی باشه، باز آدم رو گول میزنه. یعنی به انسان میگه فردا. این وعده فردا زرنگای روزگار زمین زده، بزرگان روزگار زمین زده. و مولانا در این راستا خیلی زیبا بیان میکنه جریان اون خارکن رو. قدیم توی به اصطلاح محله ها و روستا ها یه جوری بود، افراد پا میشدن صبح زود میرفتن از توی بیابونا، این هیزم های مختلف رو میکندن، جمع میکردن، میذاشتن رو اولاغ رو از یا پشتشون میگرفتن میوردن برای نون پختن، برای کارای به اصطلاح زندگیشون، برای آتش زمستونشون مثلا. بیران بودن خارکن. اون بوته‌ای که اینا میکندن بهش بودن خارمون. مولانا توی این موضوع که نفس انسان رو هی کاری میکنه، وعده میده برای فردا فردا فردا، میاد این داستان خارچن و خاربون رو توضیح میده. میگه این شخصی که به صلاح خارچن بوده، جوون بوده، میامده از کنار یه سری بوته ها رد میشده، میگفته اینا الان کوچیکن، بذارم اینا بزرگ بشن، بزرگ بشن، بزرگ بشن تا بیان بکنمشون. کم کم اونا میشن جوون، این خارچن میشه پیر، دیگه زورش نمیرسه که اون خارگون ها رو بکنه. میگه اون موقعی که شما میگی فردا فردا فردا، مثل همون خارچنه، وقتی فردا فردا گذشت، اون موقع قوای شما تحلیل میره، دیگه حال و اون روحیات رو نداری، دیگه پروا نداری، دیگه حوصله نداری، خیلی از کارهایی که میخواستی بکنی برای فردا انداختی، دیگه نمیتونی انجام بدی. فلان کار خیلی رو فردا انجام میدم، فلان برنامه رو فردا، فردا میشه میگی پس فردا، پس فردا، هی میگذره میگذره میگذره، بعد یه مرحله میبینی اصلا تو نمیتونی تصمیم بگیری، اصلا دیگه دست خودت نیست، دیگه افتاده دست و به اصطلاح فرزندان جوان شدن، اونا دیگه نمیذارن تکون بخوری، یعنی تو از پیش خودت نمیتونی خرج کنی، نمیتونی به اصطلاح تصمیم بگیری، یه دونه تصمیم رو بدون اجازه اونا نمیتونی بگیری. بر این اساس مولانا گفت که مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد، تو چه میگویی که فردا این بدان، که به هر روزی که می آید زمان، اون درخت بد جوانتر می شود، وین کننده پیر و مستر می شود. حالا اون بوته ها بزرگ شدن و قوی شدن، این خارکنه پیر شده، دیگه زورش نمیرسی نادو بکنه. خیلی از این صفاتی که تو نفس ما درست شده نمیتونیم بکنیمشون، یعنی اصلا زور نمیرسه. انسانی که توی سن جوانی حاضر بود همه وجودش رو برای خدا بده، آدمی که نیمه های شب از کنار سجاده پای میشد، اون حالا هوا حالا دو شاد سنی گذاشته دیگه حالش رو نداره، اون موقع مینشست روزی دو جز قرآن میخونه، حالا حالش رو نداره، میخونه سخت میشه، واقعا مشکل میشه. دعا رو میذاریم، روزهای قضا رو میذاریم فردا، نمیدونم خیلی چیزا رو میذاریم فردا، ایشالا یه به انسان کفارش رو میگیم سال بعد، اون موقع دیگه شما حال نداریم. واقعا انسان وقتی نگاه میکنه میبینه بسیاری از این صفتهای رذیله در وجود انسان شدن یه درخت فناور. اون موقع انسان جوان بود، اینا کوچولو بودن، راحت میشد تا سر انگشت کندشون، الان با دو تا دست هم نمیشه اینا رو کرد. اینم یکی دیگه از به اصطلاح ترفندهای نفس انسانه که انسان رو زمین میزنه، به خیلی ها زمین خوردن. من یادم یه نفر بود موقعی که ما اون اوایل سخنرانی بود میرفتیم مثلا اینجا سخنرانی میکردیم، هی اومد پیش ما و آقا ما تصمیم داریم دیگه پیر شدیم، و بیا اومد ما رمزون بود تو مسجد، تصمیم داریم پیر شدیم، بیاییم مثلا فرض کنیم یه مقداری از این انوار رو وقف کنیم در راه خدا، عده کنیم بله کنیم، حالا باشه فردا میام، بعد باشه فردا میام. سال بعد ما ماه رمضان رفتیم، دیدیم این از دنیا عده خدا رفت و اصلا هیچ کدوم از اون کاری که میخواست بکنه نکرد. حالا امیدواریم که به نیتش این وارد بهشت بشه، اما سخته. سوم از اون وعده و وعیدهایی که نفس انسان بادم میده اینه که انسان غصه فردا رو داره میخواه. این غصه فردا خوردن مولانا توی دفتر پنجمش از مولوی بهش میپردازه و داستان یه گاوی رو تعریف میکنه. میگه این گاو همش میگفت که فردا باید شیر بخوره، ممکنه چیزی گیرش نیاد، بعد لاغر میشد. بعد مولانا میگه که به انسان خطاب میکنه که تو سالها از این گرسنگی تو نمردی، دست از این غمای فردا بردار. ما یه بخشی از مشکلاتمون اینه که به اصطلاح از گذشته خودمون پشیمونیم، تو جلسه قبل حرفشو زدم. یه بخشیش هم نسبت به آینده پریشونی، مضطربی، دلخوره داریم. شب ز اندیشه که فردا چه خورم، در رابطه با این گاه صحبت میکنه، گردد او چون تار مو لاغر زرم، که چه خواهم خورد فردا وقت خورد، سالها این است خوف اون بغر. هیچ نیندیشید که چندین سال میخورم زین سبززار و زین چمن، هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم. این هم یه بخشی از مشکلات ماست. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه، نفس انسان به آدم به اصطلاح وعده و وعید میده و آدم رو گول میزنه و کرک میزنه به آدم، و این به نظر من شاید یکی از سرآمد اون کرکهای نفس انسان. و حتی آدمای زبل، آدمای زیرک، آدمای تردست هم باور میکنن. اینو من تقاضا میکنم خوب گوش بدید ببینید چقدر درسته. فرافکنی یعنی انسان در هر موضوعی که متوجهش میشه سعی میکنه این اشکال رو از خودش رد کنه، بندازه متوجه دیگران بکنه و ایران رو از دیگران بدونه. این یکی از بحثای بسیار مهمی است که من اصلا دوست داشتم یک چند جلسه‌ای درباره این صحبت بکنم. هیچ کس خودش رو محکوم نمی‌دونه. میگه زودکی دیگه چهار دستگاهش رو از نظر قانونی و غیره و غیره ببندن بگه محکومم. کسی خودش رو محکوم نمیده. یعنی این وجدان رو وقتی در درون آدم لطوپارش میکنه دیگه احساس محکومیت نمیکنه. و این هم عادت شده، یعنی یه مریضی در ما انسان‌ها ایجاد شده که این مریضی اصلا اینقدر به اصطلاح فراگیر شده، همه انسان‌ها رو گرفته، که اصلا انسان‌ها احساس نمی‌کنن این مریضی رو دارن. یکی از مشکلات اینه، این نفسانیات بلایی رو به سر ما آورده که ما به این بوی ناخوشش عادت کردیم، نمی‌تونیم از این جدا بشیم. کاری کرده که حکایت اون فردی که مولانا تعریف میکنه، میگه که این همیشه توی حیوانات زندگی میکرد و با حیوانات بود و اینا، بعد اومد یه جایی که معطر بود، اصلا نمیتونست تحمل کنه در اون جای معطر. حالا من اینو به موقعش شاید هفته آینده وارد این موضوع بشیم انشاءالله. ماها عادت کردیم، یکی از زیرکانه ترین، یکی از پنهانکارانه ترین حقه های نفس اون چیزیه که تو روانشناسی امروز بهش میگن که برونفکنی یا فرافکنی. این برونفکنی انسان برای این که فرصت بده و مهلت بده به عیوب نفسانی خود، همیشه این عیوب رو به دیگران نسبت میده. اصلا حسادت ما نیستیم، تهمت ما نیستیم، غیبت ما نیستیم، آبروی مردم بردن ما نیستیم. اینا چیزاییست که هر انسانی وقتی که مسائل مطرح میشه خودشو دور میگیره، همش دیگران. ما رو قبول کردن، ما نیستیم. مولانا میگه که این عیب اول باید این عیب رو تو خودت جستجو کنی. اگر تو جهان رو کبود میبینی به خاطر اینه که عینه که کبود خودت زدی. اگر توی ظلمی رو نسبت به دیگران نسبت میدی باید بیای نگاه کنی در وجود خودت. اون انسان‌های الهی به انسان‌های توحیدی هستند که وقتی عیب دیگران رو میگن به جاش میگن، به موقعش میگن، که در واقع از خودشون از سر در به ورودی خودشون گذشتن، اونا متفاوتن. اما مولانا میگه ای بسا ظلمی که بینی در کسا، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس ببینی از تو بود و ناکسی. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. وقتی فرد داره عیوب مردم رو می بینه، عیوب مردم رو داره میگه، مولانا میگه که این چیز خودشه، اصلا خودش رو نمیبینه، اصلا اشکال رو در درون خودش نمیبینه. مثالای گوناگونی زده میشه. شاید یکی از شاهکارهای خود مولوی همین پیش کشیدن موسی و فرعون. همین که انسان به اصطلاح یک اشکالی متوجهش میشه، همه وجودش رو به کار میگیره برون فکنی کنه. فرعون خبر شد که میخواد یه بچه به دنیا بیاد. اومدن کاهنانش گفتن این اگر به دنیا بیاد دودمان دو هم میزنه. دیدی خطر متوجهشه، بلافاصله افتاد در بیرون، شروع کرد قلقم کردن. اینقدر بچه های کوچولو رو کشت، دستوری که اون بچه در درون خونه خودشون گوشه قرار گرفته بود. خواب دیده بود که سرنگونش میکنن. اینم یک داستان از فرعونه. بعد دستور قتل عام داد. غافل از این که این بچه داشت تو خونه خودش بزرگ میشد، دنبال دشمن داشت میگشت، اما آدرس غلط میرفت. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران طفل میکشت از برون، موسی اندر صدر خانه در درون. از جنون میکشت هر جا بود جنین، از هیان اون کور چشم دوربین. ما این نفس رو توی خانه خودمون می نوازیم، در عوض ما داریم این کینه ها رو مثال دیگران می کنیم. توی امور مختلف ما ساری و جاریه، یعنی همیشه فرافکنی، همیشه اشکال رو انداختن تو زمین این اون، تو سیاست های دنیا، توی رفتارهای جامعه، توی رفتارهای اقتصادی. اصلا توی این کشور اگه سوال کنن آقا چرا اقتصادش مشکل داره، همیشه دیگران اشکال دارن. توی کشور دیگر میگن آقا چرا اقتصادش مشکل داره، همیشه سعی میکنه انسان از سر خودش باز کنه. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بعد دیگر کس زن حقدی میبرد. کین عدو و اون حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او اون تن است. او چو فرعون و تنش موسای او، او به بیرون می رود که کو عدو. نفسشم در خانه تن نازنین، بر دگر کس دست می خواید به چین. وقتی که این نفس انسان تو هر مسئله آدرس غلط میده، انسان انگشتش متوجه دیگری میشه، اشکال رو اون داره. به همین دلیل نفس مسئول میمونه، این انسان خودشو حفظ کرده. از اون طرف این نفس پروارتر میشه، قویتر میشه، اصلا یه جوری میشه که دیگه نمیتونه ایبای خودشو ببینه، دیگه نمیتونه اشکالای خودشو ببینه. پس تو را هر غم که پیش آید زدرد، بر کسی تهمت منه بر خیش گرد. تو هم از بیرون بدی با دیگران، و اندرون خوش گشته با نفس گران. خود عدود اوست قندش میدهی، و از برون تهمت به هر کس میدهی. هی این چیزی که در درون خود انسانه مشکل داره، انسان این موجود درونی خودش که به نام نفسه هی داره بهش قرم میده، هی داره خوشش میاد ازش، دیگران رو یه جوری تخریب میکنه، دیگران رو یه جوری دچار مشکل میدونه. بعد میگه که این داری قرم میدی، اینو داری فربه میکنی، در صورتی که درون خود انسان مشکل داره. همه ما انسان ها دچار این مریضی و گرفتاری شدیم. بعد ما میبینیم که عرفای ما و روایات ما یه چیز عجیبی رو میگن. میگن چرا بعد از 40 سال انسان نماز میخونه، روزه میگیره، کار خیر میکنه، هیچ نتیجه‌ای نمیگیره؟ بعد میگن به دلیل این که هرچی میاندوزی به خوردی نفس میره، اون نفس داره میخوردش، برای خود انسان چیزی باقی نمیمونه. نفس همانند یه موشی است که قدیم خمره بود، گندوار میمونن میرفتن توی خمره، در طول سال هیچی باقی نمیموند. چون هیچی باقی نمیموند، طرف میمون چی شدن؟ این موش خونگی همه گندوار رو خلاصه به حسابشون رسیده. اول جان دفع شر موش کن، ونگهان در جمع گندم گوش کن. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ واقعا وقتی انسان بیاد این همه قرآن بوده 20 سال، 30 سال، 40 سال ماه رمضان این همه نماز خونده، بعد از مرد میترسه، چون میگه دستم خالی چی ندارم. خیلی همون میترسیم. میگه این موش نفسانی همه اعمال برده، بلعیده، خورده. خب چرا میترسیم؟ همه جهان داره به ما میگه آینده خطرناکی داری. من این همه ثروت، این همه مال، الان کسی که این همه ثروت و مال داشته باشه بگن آقا بنزین بالا رفت، پایین اومد، خونه ها اینجوری شد، اونجوری شد، به خیالش نمیرسه. چرا؟ چون پولات تو حساب بانکی ذخیره شده، حسابای بانکی پر، هی بانک ها رو میره عوض میکنه، از این تو 100,000 دلار، تو 100,000 دلار، تو هی تا 100,000 دلار گارانتی باشه، نگران نیست. اون نگرانه که میگه چی ندارم، چی میشه، چی میشه. کسی که بخواد اون دنیا بره ترس و دلهوره داره، به دلیل اینه که واقعا این همه نماز و روزه و قرآن و دعا و مسجد و گریه و زاری و امام حسین و پیغمبر و حج و سوریه و مشهد و السلام علیک السلام علیک و رحمت الله و برکاته و همه اینا رو جمع کنید هیچ نیست. یه اون موش درونی همه اینا رو خورده. نتیجه اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم گوش کن، گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ بعد میگی شما از تو هستی داری صدا میشنوی، نگرانی نتیجه اعمال تو داری میبینی. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. بعدم میگه چرا این گناه رو گردن اینو میدازی؟ چرا اشکال متوجه اینو میکنی؟ ابلیس بی گناه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خودم تلبیس را. بعدم ابلیس میگه متهم گشتم میان خلق من، فعل خود بر من نهد هل مرد و زن. داستان خیلی جالبیه، بذاری هم بگم. خب ایام مبارکیست، آخرش هم با لبخندتون دستان رو تموم کنیم تا برسیم به نماز و دعای کمیل. شاید دیده باشید همون تو عکسایی که از ایران مثلا بیزنم به اون عکسای این فرهنگ ایران، آداب و رسوم ایران، دیدید این پیر زنها این سوزن قفلی که میزنن زیر مثلا چاقلشون که گلی هم بهش میزنن، دیدید یا نه؟ بله؟ هنوز هست. اینا قدیم خیلی رسم بوده، یعنی تو حرفای مولانا و این آدم که میره میبینه از این هر چیزا زیاده. بعد میگه این پیرزنه چون این صورتش خوب خیلی چروک بوده، حالا قدیم هم که مثل امروز نبود این جراحی های پلاستیک صورت رو بکشن، نمیدونم پیشونی رو بکشن، ببرن پشت گوش و بعد هم تمام تبلیغات تلویزیون رو اینا هم شده اینا بگیره. قدیم به اصطلاح می رفتن یک گلی رو می زدن زیر مثلا روسریشون تا یه خورده زیبا جلوه کنن. بعد میگه که این پیرزنه این می زنه مثلا توی زیر گلوش، بعد می گفته که می دیده نه، می گفت که تو آینه می دیده خوشگل نشد، می گفته لعنت خدا بر شیطان، لعنت خدا بر شیطان. بعد مولانا میگه که متهم گشتم از قول ابلیس، متهم گشتم میان خلق من، فعل خود بر من نهد هر محل مرد و زن. بیگناه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خود اون تلبیس را. وقتی که ایشون از موسی و فرعون داره صحبت میکنه، وقتی اینا رو داره میگه، یک نمادهای خدایی رو در درون انسان بیان میکنه، یک نمادهای نفسانی رو. موسی و فرعون در هستی توست، یعنی هم در درون تو موسی است هم در درون تو فرعون. باید این دو خصم را در خیش جست. خب پس بنابراین خلاصه بحث امشب ما در ادامه بحث هفته قبل رسید به این که نفس برای وجود ما ترفندهایی رو پیاده میکنه و حسابی ما رو گول میزنه و ما دچار امراض روانی و امراض نفسانی میشیم که بهش عادت میکنیم. و ما در واقع چند تا از این امراض رو بیان کردیم. یکی انسان خودش رو در مقایسه با دیگران قرار میده، میخواد مسابقه بذاره با دیگران. دوم اینکه وعده و وعیده. سوم اینکه غصه فردا خوردنه. و چهارم فرافکنیه که گفتیم حتی اون اشکالات خودمون رو هم به ابلیس میان نسبت میدیم، که باشه ادامهش برای جلسه بعد انشالله. در جلسه بعدم بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه خودمون رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.